بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. بحث هیئت منصفه و نهاد ناظر قضا تمام شد. به نتیجه روشنی رسید بحث ما، و اونم مشروعیت نهاد هیئت منصفه. بعدم اصطلاح دیگه رو به کار بودیم، نهاد ناظر قضا، و تا اونجا که به ذهنمون میرسید که مباحثی رو میطلبید عرض کردیم. آخر کارم که یادتون باشه سفارش کردیم که یکی از آقایان این موضوع رو برداره، حالا ابتدای مقاله خوب و بعد یه پایان نامه، حتی یه پژوهش، ما چرا قد میگیم پایان نامه، یه کتاب بازخوانی پرونده آداب القضا مخصوصا با نگاه امروز، بومی امروزش بکنه، خیلی کار قشنگی میشه. خب بگذاریم. اما از اون مسائلی که لیست کردیم سه سال قبل برای بحث، این بحث بود که آیا قضا وکالت برداره یا نه. حالا چه وکالت برداره یا نه، آیا ولایت بردار هست یا نه، یکی وکالت یکی ولایت، یا درستر و دقیقتر بگیم یکی توکیل یکی تولیت. خب دیگه هم تو محصول مطرح شد، یادم هم هست اشاراتی هم قبلا داشتیم اما مستقلن تا الان بحثش نکردیم. اینه که مسئله یازدهم اینه، گسترش شناسی مشروعیت تولیت و توکیل با محوریت این دو در قضا. اینجا من همینجور روی این عنوان یه توضیح بدم. ممکنه کسی بگه شما میباید این طور میگفتی، مشروعیت تولیت و توکیل با محوریت در قضا بعد و گستره شناسیش که حالا حدودش تا کجاست. اما ببینید تولیت و توکیل در اسلام که بحثی اصلا درش نیست، قطعا پذیرفته شرع مطهر. اگر بحثی هست در گستره مشروعیت. حالا ممکنه در قضا کسی قبول نکنه، در غیر قضا قبول کنه، یا در قضا در یک صورت قبول کنه در یک صورت قبول نکنه. پس بیشتر بحث ما روی گسترش شناسی مشروعیت تولیت و توکیل بحثه. اصلش مثلا قبوله، حالا میخوایم راجع به گسترش بحث کنیم. حالا زیاد معطل عنوان نشیم. ببینید عنوان آروم آروم مثل یخی که آب بشه، برفی که آب بشه، قشنگ آب میشه، خودشو سختیشو از دست میده. ببینید یکی از مسائلی که عرض کردم تو همین کتاب القضا بزرگان مطرحش کردند، بحث توکیل و ولایت دادن به کسی که فاقد شرایطه توسط کسی که شرایطو داره. این حواستون باشه، یعنی مثلا یه فقیه جامع شرایطه برای قضا، حالا یا خیلی پرونده هست داره اصلا جامعه مشکل پیدا میکنه، بگیم که فقیه جامع شرایط یه کسی که همه شرایطو نداره ولی خب بالاخره یه کفی رو داره، اونو وکیل کنه، وکیل از طرف خودش. یا نه اصلا ولایت بده، فرق اینا رو که نباید ندانید. در وکیل در واقع هر کار وکیل میکنه از طرف موکله. به همین خاطر مثلا اگه میخواد قضاوت هم بکنه باید رأی موکل رو در نظر بگیره، نه رأی خودش رو اگه مجتهده، نه رأی دیگران رو، چون وکیل دیگه، وکیل اونه دیگه. میگن وکیل مثل آلته برای موکل، تعبیر اینجوری هم گاهی میکنم. اما اگر ولایت باشه مسئولیت میده اونجا، نه دیگه. اون وقت دیگه حالا باید بگیم رأی مولی رو اعمال کنه، رأی خودش رو اعمال کنه، تا هر چهار اونش دیگه بحثه. یا تفاوتایی که داره، وکالت با مرگ موکل باطل میشه اما ولایت باطل نمیشه. ولایت داده دیگه، مجتهد یه نفر رو وکیل خودش کنه تا بمیره وکالت اون آقا باطل میشه، اما اگر متولی وقفش قرار داد نه باقیه تا یه مولی دیگری صاحب ولایتی عزلش کنه مثلا. اینطور. پس بحث ولایت دادن یا وکیل کردن فقیه جامع شرایط کسی رو که فاقد برخی شرایطه. ولی به شما بگم مسئله بسی گسترده تر از اینه. من دوست دارم از همین اول کار فضلا توجه بکنید. ما معتقدیم این بحث مخصوصا در فقه سیاسی، یعنی اگر ما این مسئله رو اونجا مطرح میکردیم چهارشنبه ها جا داشت. یعنی در بحث های سیاسی گاهی حاکم ولایت میده، وکالت میده، بحث قضا هم نیست، غیر قضاست. از قدیمم آقایان این بحث به نحو کجدار و مریض مطرح بوده. حالا من دیگه بعد از این رجزخانی و روزخانی، البته معنای خوبش خدا نکرده رجزخانی روزخانی که خوبه، بعد از اینها اینجوری بحث وارد میشم که میدانید. حالا اول بریم سراغ توکیل. آقایان شک ندارید که شارع یه جایی توکیل رو پذیرفته، بله؟ یعنی یه جاهایی که جن و انس و ملک، گاهی ما میگیم مذکر و مؤنث و خنسا و ممسوح، معتقدن وکالت اینجا درسته. مثل زنی که وکالت بده به یه آقایی به جای من صیغه رو تو بخوان، صیغه ازدواج، کس نگفته وکالت اشکال داره. یه جایی هست وکالت معنا نداره. یه کسی بگه آقا من به شما وکالت میدم به جای من نمازا رو بخوان، نماز من رو تو بخوان، پولت هم میدم، میشه؟ به جای من روزه بگیر، به وکالت از من روزه بگیر، یا خودت باید بگیری. ولی از روشن اون طرف و روشن این طرف که بگذریم، علما تا دلتون بخواد مصادیق مشتبه داریم. مثلا در مستحبات، بعضی از مستحبات یا همه مستحبات، حتی بعضی از واجبات، بعضی از واجبات در باب حج وکالت بده به کسی برو به جای من قربانی کن، به جای من طواف کن، خودش نمیتونه وکالت میده. نگید خب حتما درسته، نه. بعضا میدونید که میگن اگر زنده هست نمیتونه، وقتی مرد براش نائب بگیرن. اما بعضی هم قبول نمیکنن، میگن اگر از کار افتاد میتونه نائب بگیره، وکیل کنه، نائب بگیره. صاحب جواهر رضوان خدا برش در کتاب وکالت که من یه آدرسی هم دادم جلد 27، البته فقط جلدشو، همون اطراف 377 و 378 مفصل آورده موارد رو، علمای دیگه هم آوردن. منتها یه سوال اینجا هست، حالا که یه سری روشن اون طرف داره، یه سری روشن این طرف داره، یه سری هم مشتبه داره، اصل اولی بر چیه؟ چقدر بحث قشنگیه. اصل اولی بر صحت وکالته الا ما خرج، یا اصل اولی بر فساد وکالت الا ما خرج، که قهرن موارد شک وضعیت رو روشن میکنه. اصل برای موارد شک خوبه دیگه. این بحثیست که باید بهش برسیم. ملاحظه میکنید مخصوص باب قضا هم نیست. البته اگر ما اصل رو بر صحت وکالت گرفتیم و در باب قضا به مانعی برخورد نکردیم، میگیم فقیه جامعه شرایط میتونه وکالت بده. اگر گفتیم نه اصل بر عدم، به جایی هم نرسیدیم، میگیم نمیتونه وکالت بده. پس اینطوری میشه دیگه. از بحث توکیل بیاد بیرون، بریم تو بحث تولیت. تولیت به یقین، میدانید بعضی جاها درسته، یک کسی وقف میکنه چیزی رو، برای وقف متولی قرار میده، خب میشه صاحب ولایت بر وقف دیگه. لازم هم نیست که اونی که متولی قرار میده فقیه جامعه، خود واقف متولی قرار میده، یا البته گاهی وقتا فقیه متولی قرار میده. پس اعطای ولایت فی الجمله در اسلام داریم. از اون طرف بعضی جاها هم ولایت نمیشه داد، یعنی مثل جایی که حکمه ها نمیتونه بگیم از خودش ساقط کنه، به دیگری واگذار کنه، نمیتونه. اما مواردی است که جای بحث و گفتگو داره، مثل باب قضا. یادتون میاد این یه تکه رو داشتیم قبلا، قاضی معزون از طرف فقیه به ولایت. یه بار میگفتیم به وکالت، یه بار میگیم به ولایت. تو باب قضا منحصر نکنید، ببرید تو امور سیاسی. توجه دارید که بعضی از علمای ما جنسیت رو شرط میدونن در قاضی، میگن باید مرد باشه، یا حتی در پست هایی که یه نوع متضمن سرپرستیه قبول نمی کنن دیگه. چرا بعضی از آقایان ما مخالف وزیر شدن زنند؟ میگن زن نباید وزیر باشه، نباید رئیس جمهور، رئیس مجلس مثلا. و و که پارسال بود، پارسال تحصیلی، یادتون میاد چقدر بحث کردیم راجع به شرایط قضا تو بحث جنسیت بحث کردیم. اخیراً هم یه بخشی از اون بحث شده مقاله در این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، چاپ شده شماره 12. اگر خواستید گیر بیارید، من باشم پیدا میکنم، مطالعه میکنم. بالاخره یه مقاله که فرض کنید ده ها ساعت روش کار شده، بعد یه بار نوشته شده در درس، بعد درس داده شده، بعد دوباره برای مقاله. خیلی شو دوستان زحمت کشیدن، جناب آقای لطفی که اسمشون هم هست اونجا، ولی به هر حال ما هم کار کردیم. یعنی من معمولا مقاله رو وقتی مشترکم چاپ میشه 3-4-5 بار میخونم، چون به اسم من تمام میشه، مسئولیتش با حقیر هست. اینطور نیست که بگم خب شما بنویسید برید چاپ کنن، نه، کنترل میکنم. بعد آدم بخواد مثلا این مقاله رو در عرض 2 ساعت بخونه، 3 ساعت بخونه، خیلی به نظر من غنیمته، نباید از دست بده. بگذاریم ببینید بحث ولایت میاد که بگیم که خب حالا زنها نتونن مستقلن ریاستی قبول کنن، اگر فقیه اینا رو نصب کنه چطور؟ حالا یا وکیل کنه یا ولایت بده، آیا میشه یا نه؟ زودی نگیم آره، زودی هم نگیم نه. من میدونم بعضی ها زود اصلا هنوز سوال تمام نشده میخوان جواب بدن، مخصوصا اون طرف نه. یه مقداری عجله نکنیم، صبر کنیم. خب پس یک وکالت داریم، یک ولایت. اگر یادتون باشه ما بعضی از شرایط در قاضی رو کلن برداشتیم اعتبارشو، مثلا این که قاضی حتما باید مجتهد باشه، ما گفتیم نه. لذا می گفتیم علما اینقدر که تأکید میکنید مجتهد باید، ببخشید قاضی باید مجتهد باشه، بهتره برای امروزه تأکید کنید قاضی باید مسلط بر قانون باشه. شما میگید مجتهد باشه، بعدم این مجتهد شما میخواد کتاب قانون رو اجرا کنه. میگید خب باشه مجتهد باشه بهتر قانون رو میفهمه. اینجا یه مقداری باید تأمل کرد. قانون، ولی خب حالا شما چیکار به ما دارید؟ هنوزم دوستان ما کتاب القضا که تدریس میکنن به این میرسن که قاضی باید مجتهد باشه. خب ما که گفتیم ندی قهرن مثلا جنسیت و شرط ندانستیم، این ببخشید اجتهاد و شرط ندانستیم، دیگه اصلا نیاز نیست به وکالت، نیاز نیست به ولایت. فقیه جامع و شرائط وکالت بده، چه لزومی داره؟ لذا یادتون باشه ما قبلا گفتیم ما قاضی معزول نمیخوایم. یا جنسیت زن بودن رو ما نه در قضاوت قبول کردیم نه در خیلی از پست ها. حالا نسبت به مثلا بعضی از پست های بسیار حساس گفتیم یه توقفی ما داریم. الان هم که ضروری نیست که حالا بگیم که قاضی ببخشی زن میتونه مرجع تقلید باشه یا نه، میتونه رهبر باشه یا نه، میتونه در حد مثلا این پست ها باشه یا نه، حالا ضرورت که نداره ما چیزی نمیگیم. اما از این چیزا که بگذریم گفتیم ما منعی نمیبینیم، ولی همه که این حرف رو نمیزدن. لذا رو حرف اونا باز این بحث وکالت و تولیت جا باز میکنه. میدون برای چی این حرف رو زدن؟ برای اینکه یک کسی به ما اشکال نگه، بگه شما قبلا اینا رو قبول نکردی، حالا برای چی این بحث رو مطرح میکنی؟ من عرض میکنم اولا بحث ما منحصر به قضا نیست. الان نگاه کنید چقدر تفاوت میکنه، یک مصداقش قضاست. ثانیا مگر درس خارج استاد فقط باید رو نظر خودش جلو بره؟ این یه نکته. نکته دیگه، یه وقت یه کسی بنده رو متهم نکنه به اینکه شما فراموشکار شدی، بگه شما که اینو قبلا مطرح کردی، تو همون بحث اجتهاد لازم نیست، بعد بحث جواهر مطرح شد، قاضی معزون اونجا مطرح کردیم که ما قاضی معزون یعنی چه؟ اصلا فقیه جامعه شرائط بخواد غیر جامعه شرائط رو منصوب کنه اصلا یعنی چه؟ یادتون میاد؟ حتی یادمه گفتیم این کار ممکنه بگیم شأن معصوم هم نیست. آقای آخونی حرف زد که ما هم دنبالشو گرفتیم. اونجا میگفتیم آیا مثلا خود امام میتونه فرض کن دیوانه رو نسبش کنه؟ خب اگر گفتید ایمان یعنی شیعه بودن، مرد بودن، مجتهد بودن هم مثل شرط عقله، مثل شرط بلوغه، خب اگر اونا نسبشون لایمکن چه به وکالت چه به ولایت، اینا هم لایمکن. جوابتو میدم، من فراموش نکردم. اما بس فراتر از این هاست. وقتی در یه مسئله مستقلی میاد فرق میکنه تا وقتی که به شکل استطراد مطرح میشه. خب اینا نکاتی بود که ملاحظه کردید. حالا برگردیم به اون حرفی که زدیم، اصالت قابلیت توکیل در امور الا ما خرج یا عکسش. آقایان، جناب صاحب جواهر معتقده که اصل بر وکالته. یعنی هر جا شک کردیم میتونیم وکالت بدیم یا نه، مباشرت شرطه، میتونیم وکالت بدیم. یه کسی به ما پول داده، گفته برای میت نماز بخون یا نماز خونده بشه، من شک میکنم مباشرت شرطه یا نه، میتونم بدم به یکی دیگه بخونه، یا یه مقدار خودم بخونم یه مقدار کس دیگه بخونه. هیچ قرینه ای هم نداریم، حواستون باشه. اینجا مباشرت شرطه یا نه. حالا البته اینجا شبهه موضوعی است، یا اشتباه نگیرید، یا به قول ما مصداقیه. ما بحثمون شبهه حکمی است، ولی این اصلی که میگیم هر دو جا میاد، اشتباه نکنید. اصل بر پذیرش وکالت و نمایندگی و وکالت برداره. جناب جواهر آقایان نه تنها نظر خودش رو این میدونه، بلکه میگه مستفاد از تأمل در کلام اصحاب اینه. گاهی آدم میگه خود من میگم، گاهی میگه همه میگند، دیگرانم میگند، و به اصحابم اکتفا نمیکنه. یه سری روایات میاره، بعد می فرماید من اعطا التأمل حقه، کسی که درست تأمل کنه. اینا فضلا بوداره ها، یعنی گویا میخواد بگه بعضی ها تأمل نکرده حرفای زدن، و من که میزنم با تأمل حق تأمل دارم میگم. من اعطا تأمل حق تأمل در این نصوص که چند تا روایت بالا نقل کرده، و مشابه این نصوص یکاد و یقطع به ما ذکرنا، قاطع میشه به اینکه اصل بر وکالت برداشتنه. بعدم میگه خصوصا با ملاحظه تمسک اصحاب در هر عقدی به عمومات، و لیس فی شیء منها، در این عمومات سوا ما دل علی مشروعیت طبیعتها، یعنی مشروعیت طبیعت وکالت. یعنی هر جا وکالت صادق باشه عرفن این مشروعه. اینو برای این میگه که کسی بگه آقا صدق وکالت غیر از صحتشه، میگه نه، ادله همین که وکالت باشه اقتضای مشروعیت میکنه. فی کل فردن من افرادها التي حلت فيه الطبيعه، این همین که طبیعت وکالت صادق باشه، این حلت فيه الطبيعه یعنی هر جا در یه موردی وکالت حلول کنه، یعنی صدق کنه، تطبیق بکنه. یه مقدار جواهر رو دوستان من عمدن و یه جاهایی که پیش میاد یه چند خطش رو میخونم که یه تمرینی باشه، عادت کنیم. الان ایشون راحت تر میتونست بگه، ولی خب حالا متمال خیلی گذشته است، 1200 چند بود، 25 بود جواهر رو شروع کرد تا 1250 و 755 این حدودها، یه 30 سالی مشغولش بود، یعنی بیش از 200 سال، مال بیش از 200 سال قبل این متن. این زمان مداری دیر با انسان رفیق میشه. خب این فرمایش جناب جواهر اصل بر وکالت. خب یادمون نره، ما میدونید هی میریم بیرون قضا دوباره برمیگردیم به قضا، چون بحثمون کتاب القضاست دیگه. اما راجع به قضا چی؟ آیا جزء اونجایی بگیریم که روشنه که وکالت برداره، یا جزء جاهایی بگیریم که روشن وکالت بردار نیست؟ حالا اول وکالت میگیم بعدم ولایت، یا جزای جایی بگیریم که مشکوکه و بعد از این اصل استفاده کنیم؟ ان شاء الله فردا این بحثو پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین.